صدای ما را به شما میرسانند.
ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. در ادامه مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میتونید شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. برنامه هفتگی جامعه رو این هفته همکارم فهیمه خضر حیدری تهیه کرده که در ادامه میشنویم. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و میریم سراغ این برنامه.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. زمستان در راه است و سرما در هواست. این را این روزها شاید بیشتر از همه کسانی می فهمند که سقف خانه هاشان روز یک شنبه بر سرشان آوار شد. کسانی که عزیز از دست داده و ترس خورده و حیرت زده ویران شدن جهانشان را به تماشا ایستادند. زمین لرزه یک شنبه شب بخش های غربی ایران و شهرهایی از عراق و مناطقی در پاکستان، ترکیه، ارمنستان، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را لرزاند. زمین لرزه‌ای که بسیاری گفتند خسارات آن در ایران حتی از کشورهای دیگر هم شدیدتر بوده است. بر تعداد کشته شدگان هر لحظه اضافه شد. عده زیادی از شهروندان و روستانشینان زیر آوار ماندند. آنها که در آپارتمان‌های ارزان‌تر و طرح مسکن مهر خانه کرده بودند، زیر آوار مسکن مهر مدفون شدند. در خانه‌های روستایی که هرگز برای مواجهه با زلزله ایمن سازی نشده بود، وضع بهتر نبود. بعضی روستاها مثل جابری، امام عباس اولیا و دره ژاله 100% تخریب شدند. نه تنها خانه ها که بیمارستان ها هم حتی آنقدر استاندارد ساخته نشده بودند که با زلزله بر سر بیماران و کادر پزشکی فرو نریزند. خبرنگاران حاضر در مناطق آسیب دیده خیلی زود اطلاع رسانی در شبکه های اجتماعی را آغاز کردند. بسیاری از آنها از حضور و یاری گسترده نیروهای ارتش و تأخیر هلال احمر خبر دادند. با این حال امداد رسانی گسترده ادامه پیدا کرد و نهادهای دولتی مسئول از سوی تجسس برای یافتن قربانیان حادثه و از سوی تلاش برای اسکان بازماندگان را کلید زدند. هرچند همچنان بسیاری از شهروندانی که می‌خواستند کمک کنند به شخصه راهی مناطق زلزله زده می‌شدند، موضوعی که هم انتقادها و هم پرسش‌های بسیاری را به دنبال آورد. چرا مردم به نهادهای مسئول دولتی و حتی نهادی مثل هلال احمر چندان اعتماد نمی‌کنند؟ چرا همه می‌خواهند شخصاً کمک کنند؟ حسین غازیان، جامعه شناس.
مردم ممکنه اعتماد نکنن که پول خودشون رو یا امکانات مادی خودشون رو در اختیار این نهادها قرار بدن. ضمن اینکه گاهی اوقات این نهادها چون شفاف هم نیستن و نتیجه کمک‌های مردم و فرایند رسیدن این کمک‌ها رو به دست افراد نهایی مشخص نمی‌کنن، این بی‌اعتمادی افزایش هم پیدا می‌کنه. زمینی که مردم ممکنه به کارایی این نهادها هم اعتماد نداشته باشن که آیا اینا میتونن از پس مشکلات بر بیان یا خود مردم باید بیل و کلنگ دست بگیرن و برن توی صحنه، و چون چنین کمک‌هایی هم سازماندهی نمیشه، خودش نوعی اختشاش به بار میاره و گاهی اوقات مردم فکر می‌کنن خودشون میتونن موثرتر باشن تا اینکه بخوان به نهادها اتکا بکنن یا نیروشون رو در اختیار این نهادها بذارن تا بخوان اونا کاری انجام بدن. اینا مجموعه چیزهاییه که باعث میشه مردم خودشون دست به کار بشن.
سخنانی که گزارش‌های حاضران در مناطق آسیب دیده همگاه بخشی از آن را تایید می‌کند. حمید حاجی پور، معاون گروه گزارش روزنامه ایران که به شهرهای زلزله زده رفته بود، 24 ساعت پس از وقوع زلزله در توییتی نوشت به نیمی از مردم چادر نرسیده و آنها در این هوای سرد مجبورند شب را صبح کنند. به نوشته او وضعیت روستاهای تخریب شده به مراتب از شهرها بدتر است. مهداد درویش‌پور جامعه شناس دیگری است که این وضع را اجتناب ناپذیر می داند.
در جامعه نظیر ایران مسئله بی‌اعتمادی فقط هم مختص ایران نیست، خیلی از کشورهای که اصلا تبار استبدادی داشتن با یه همچین وضعیتی روبرو هستن که ما با یه بی‌اعتمادی کامل مردم به این نهادها روبرو هستیم که می‌بینن که این نهادها هرگز نه در برابر مردم پاسخگو بودن. گزارش‌هایی که پی در پی بر سر در واقع سهل‌انگاری، فساد، رشوه‌خواری، ناکارایی مقامات و دولت ایجاد میشه، آخرین نمونهش مثلا ساختمان پلاسکو، چه انتظاری از مردم میشه داشت؟ مردم تمام عزیزانشون و جانشون و نزدیکانشون میبینن که در معرض خطر هست. اصولا وقتی شما با یه دولت استبدادی سر و کار داری، اون رابطه اعتماد آفرینی یک پخشی از به حال شانده روابط دموکراتیک اصلا با بن‌بست روبرو میشه.
او از آسیب رسان بودن این وضعیت در شرایط بحران میگوید.
اینکه آیا این امر مثبت منفی میتونه به اصطلاح خودش اخلال در امدادرسانی ایجاد بکنه، این درسته، چون هماهنگی که در کار نباشه گاهی اصلا تجمع مردم و چای مردم و اصلا سد معبر کردنشون میتونه خودش مسئله آفرین باشه.
از سوی دیگر زلزله فاجعه بار که قربانیان زیادی گرفت در بخشی از جغرافیای ایران رخ داده که از پیش هم نامش را در آمارهای بیکاری و افسردگی و خودکشی و خودسوزی میشد جستجو کرد. در بهار امسال کرمانشاه که حالا شهری زلزله زده بیش از 20% آمار بیکاری به نام خود ثبت کرده بود. نام ایلام و کرمانشاه همواره در آمارهای محدود یا غیر رسمی درباره خودسوزی و خودکشی هم تکرار شده. چند سال پیش رئیس انجمن پیشگیری از خودکشی ایران گفته بود خودکشی در استان کرمانشاه 4 برابر میانگین کشوری است. شرایطی که حسین قاضیان جامعه شناس میگوید آسیب زلزله را تشدید میکند.
خود فاجعه های طبیعی به دلیل معمولا مرگ عزیزان، جراحت های سختی که به افراد وارد میشه، دردسرهای زندگی مادی در دوران پس از اون فاجعه ها تا به زمینه یک استقرار و ثبات برسه و همطور ضربات مالی که خانوارها و افراد بهشون وارد میشه با خودش یه آسیب های خاص خودش رو میاره که در واقع PST محسوب میشن اینا. وقتی این اتفاق، یعنی این آسیب هایی که فجایع طبیعی به بار میارن تو منطقه‌ای باشه که مردم از قبل محروم و افسرده هستن، خب بسیار تشدید میشه. بسته به گستردگیش ممکنه موضوع متفاوت باشه. اگر یک گستره وسیع از مردم رو تحت تاثیر قرار داده باشه، طبیعیه که آثارش توی کل اون جامعه منتشر. ولی در هر حال در این ترتیب نیست که اون مردمی که از این فاجعه ها رنج میبرن، رنجشون در این ماجراها به تشدید.
زمین لرزی 7.3 ریشتری در استان کرمانشاه خیلی ها را بی خانمان، آواره، تنها، مغموم و ترس خورده بر جا گذاشت. زندگی انسانهایی تنها در چند دقیقه برای همیشه دگرگون شد. خیلی ها کشته شدند و خیلی ها کشته شدن عزیزانشان را به سوگ نشستند. در این میان اما جدا از کمک رسانی ها و نحوه امداد رسانی عمومی، چیز دیگری هم نگاه ها را به خود جلب کرد. ادهی که همچنان شوخی می کردند. کسانی که در شبکه های اجتماعی از مصیبت طنز می ساختند و می خندیدند. واکنشی که مرداد درویشپور جامعه شناس آن را نشانه از بیماری جامعه می داند.
این روز در بررسی گوناگون باش روبرو شدیم که ما با یک جامعه شدت بیمار سر کار داریم. جامعه این که بر اثر ناهنجاری ها، سرکوفت ها، سرخوردگی ها، عادی شدن و نهادی شدن، در واقع خشونت، ناهنجاری، اعتیاد، این جامعه در برابر اون گاه میتونه در بخش های جامعه حس درد رو از دست بده و حتی حس دردمندی و یا همدردی که طبیعی ترین حسیست که آدمی باش روبرو میشه، این انبوه فشارها، این انبوه ناملایمات به نوعی جامعه رو نه تنها واکسینه کرده، بلکه حتی از اون فراتر فروپاشی هنجارهای اخلاقی به جایی کشونده که گاهی جامعه حتی ممکنه شوک روبروی با حادثه را از طریق انکار حادثه، حتی به مضحک گرفتن حادثه عمل بکنه. یعنی اینها طبیعتاً واکنش های روانی بیمارگونه، نوعی روحی سادیستیک هست.
اگرچه حسین قاضیان روی کرده متفاوتی دارد،
ممکنه در وهله اول به نظر برسه که این نوعی بی‌اعتنایی است به رنج دیگران و این یه بخشی از همون ضعف انسجام اجتماعی در جامعه ما، اون رو نمیشه انکار کرد. ولی ممکنه که این موضوع لزوماً مصداق اون موضوع ضعف انسجام اجتماعی نباشه. گاهی اوقات این واقعا فقط یک روال عادت شده آنلاینه، یه عادتی است که مصری هم هست، چون عادات آنلاین اینطوریه که به دلیل سرعت و شتاب امکان تأمل رو کم میکنه. شما مطلبی رو میگیرید و به دیگری میفرستید بدون اینکه اساسا روی محتواش، روی جنبه های دیگرش تأمل کنید. مثلا اینکه این چیزی که من دارم در قالب شوخی میفرستم و چیز خنده‌داریه ممکنه با غم و رنج دیگران در ارتباط باشه. ممکنه این عدم تأمل اساسا معنای اجتماعی پشتش نباشه که ما بخوایم این رو به اون عدم انسجام یا بی‌اعتنایی به جامعه یا به دیگران یا به رنج دیگران نسبت بدیم. فقط ناشی از سر یک عادت آنلاین بدون اینکه امکان تأمل به افراد بده و اونا وارد محتواش بشن و به این جنبه ها توجه بکنن که این شوخی خنده‌داری که من دارم میکنم شوخی خنده‌دار با غم و رنج و درد دیگران.
هیئت دولت با صدور اطلاعیه روز سه‌شنبه را اعضای عمومی اعلام کرده است. با این حال منتقدان انتظار بیشتری از دولت و امکانات دولتی دارند. زلزله در ایران بار دیگر زندگی های بسیاری را زیر رو کرده و بازماندگان این زلزله برای برپای خود ایستادن دوباره به کمک های بیشتر و بیشتری نیاز دارند. سپاسگزارم که با مجله جامعه این هفته هم همراه بودید. خدا نگهدار.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.